بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهیم قرآنی دو تذکار وی دفتر دوم سوره مبارکه حشر صفحه 67 جلسه 31. بس در مرور بر آموزه های آیات 4 تا 9 سوره مبارکه حشر بود. به اینجا رسیم پایین صفحه 67 که فرمودن علاوه بر مهاجم فقیر، خدای متعال سهمی هم برای انصار توحیدست نیازمند در نظر گرفته، چون این انصار مدینه رو برای استقبال از مهاجرین آماده کرده بودن و به شکلی که مرکز دینی درآورده بودن و این انصار رو مورد مد قرار میده و اوصافی برشون ذکر میکنه که یکیش این است که اینها دوست دارن مهاجرینی که از مکه هجرت کردن و به دیار اینها آمدن و اون عامل محبت ورزی نسبت به مهاجرین همون ایمان اونها. دومی که نسبت به اون غنیمت و فی که پیامبر به مهاجرین فقیر عطا فرمود، اینا هیچ چشداشتی نداشتن، از این کار پیامبر ناراحت نشدن. سومی که اینها انسانهای اهل ایثار هستن و با اینکه خودشون در سختی هستن اما مهاجرین رو بر خودشون ترجیح میدن. قرآن هم به صورت یک قاعده کلی می‌فرماید که وَمَنْ يُوقَ شُوحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اون کسی که از بخل نفس خود در امان باشه و محفوظ باشه و از بخشش اموال خود به دیگرون دلتنگ نشه یا از مالی که در اختیار دیگرون قرار میگیره دلتنگ نشه، اینا از جمله رستگاران حقیقی است. مرحوم طبرسی حدیثی نقل میکنه که مضمونش این است که بخل و ایمان یه جا در قلب مسلمان جمع نمیشه. و همچنین غبار راه خدا که با سروبی انسان مسلمان میشینه و دود جهنم بازم در درون انسان مسلمان جمع نمیشه، این دوتا با هم ناسازگاره. در اینجا باید دو نکته رو مد نظر داشت. اولش اینه که هرچند صحبت درباره تقسیم قسمتی از این فی در بین مهاجرین و انصار هست، اما در این حال خداوند از هر دو گروه مهاجر و انصار با تکریم و احترام یاد میکنه. و در واقع شأن اونها رو در گرفتن اول با این تکریم حفظ میکنه. نکته دوم این است که لازمه یه رابطه یه ایمانی داشتن صفا و صمیمیت هست و این تنها در دل اهل ایمان به وجود میاد و تحت تربیت یه شخصیت بزرگ الهی و آسمانی مثل رسول خدا ایجاد میشه. دو پیام ذکر میکنن. پیام اول این هست که اگر کسی با برنامه ها و رسولات رسول خدا مخالفت کنه، در واقع با خداوند مخالفت کرده، چون این شاق الله و رسوله را در تعبیر مختلف یا اینجا داره که به نام شاق الله و رسوله و من یشاق الله فإن الله شدید العقاب، پس در واقع مخالفت با پیامبر، مخالفت با خداوند. نکته دوم این است که رستگاری حقیقی مربوط به این است که انسان حرصی نداشته باشه و نسبت به مال دیگران و حقوق دیگران طمع و چشم داشتی نداشته باشه، چون آیه فرمود و من یوق شوح نفسهی فاولئک هم المفلحون. به صفحه 68 آیات 10 تا 16 سوره مبارکه هشت میرسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. غل بمعنى كينه، حقد، دشمنی، بمعنى خیانت هم به کار رفته. اینجا بمعنى کینه و دشمنی مناسب در نمایه. در آیه 12 لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قتلوا لا ینصرونهم ولئن نصرهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون. قتلتم البته قتلتم در آیه 11 که لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم ابدا احدا ابدا و ان قتلتم لننصرنکم. خب قتلتم این ماضی مجهول صیغه نهم از باب مفاعله است، قاتل یقاتل و مقاتله مصدر دیگه قتال، ولی این مصدر فرعیش رو نوشته ولی مصدر اصلیش مقاتله است. قاتله ماضی معلوم، مجهول که قتله، 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 قتله تا بس به قتلتم، پس چه ماضی مجهول صیغه نهم از باب مفاعله. الا یولن الادبار که در آیه 12 بود، لئن نصرهم لیولن الادبار. خب لیولن این مضارع معلومه، ولا دولی تولیه مصدرش تولیه از باب تفعیله، تولیه یعنی برگرداندن، رو برگرداندن، پشت کردن. حالا لام تأکید داره، لا نون تأکید هم داره، لیولن ولا یولی یولی یولیانه یولونه بوده، این تحکیل گرفته شده یوولون نه، لامه تحکیل هم سر شما شده لی یوولون نه. در آیه 13 می فرمان لأنتم اشد و رهبتن فی صدورهم من الله. رهبه من ترس، خوف. در آیه 14 فرمود لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه من وراء جدور. محصنه اسم مفعول مؤنثه از باب تفعیل حسن و حسن و تحسین، تحسین یعنی در حس جدادن، حسار ایجاد کردن، پس محصنه یعنی در حسن و حسار قرار داده شده. قرآن محسنه که در این آیه ذکر کرده یعنی در واقع اون آبادی های روستاهایی که دارای حصاره، یعنی در واقع حفاظ داره. جدارم جمع جدار یعنی دیوار. تحسب هم جمعا و قلوب هم شتا. شتا جمع شکیکه، مثل مرضا جمع مریض، ریشه شتته. این شکیب صفت مشبه است برای فعیل، یعنی پراکنده، گوناگون، مختلف. آیه 15 هم که مثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم. وبال به سرانجام و نتیجه میدم تا سرانجام بعد، فرجام بعد، تبعات سخت، پیامد ناگوار، این نوع وبال. اما نکات لغوی و ادبی این آیات نورانی، اولش راجع به آیه دهم هست، والذین جاءوا من بعدهم. خب این الذین یا عطف المهاجمین در آیه هشتمه، نتیجه‌اش میشه که الفقراء سن اینا میان، یعنی للفقراء الذین جاءوا من بعدهم، یعنی شی مال اون فقرایی که بعد از این مهاجرین میان و بعد از انصار من، مال اونا هست، به اونا میرسه. پس یه احتمالی هست که الذین عطف بر المهاجرین شده باشه. احتمال داره که نه، این واقعا به استینافه باشه، این جمله جداست، عطف بر قبلش نیست، یعنی الذین مبتداست، ای جا اومن بعد هم که سلشه، چون الذین موصوله. خبرش چه؟ یقولونه، اینجوری بوده، الذین جاءوا من بعدهم، اینا یقولون ربنا، حرفشو بینیم، اغفر لنا. پس ممکنه خودش مبتدا باشه، الذین یقولون خبرش باشه. خب در نسولن دازرش یه سیگه از اون شی سهمی به این مسلمانان بعدی که بعدا میان نمیرسه. حالا این وجه که عطف نشه، گفتن چون یه جوری باعث که این آیه از آیات قبلش بریده بشه و ارتباط نداشته باشه و فاقد ارتباط باشه، این وجه خوبی نیست، رجحانی نداره، این مرجوحه، یعنی اولی بهتره. نکته دوم راجع به الذین کفروا من اهل الکتاب. خب این من بیانیه هست، یعنی الذین کفروا همون اهل کتاب هستن دیگه، پس من بیانیه هست، داره الذین کفروا توضیح میده که الذین کفروا مراد ما اهل کتاب. پس در واقع معناشی هست که اهل کتاب هم کافرند. اما این که من تبعیضیه باشه، یعنی اهل کتاب مؤمن و کافر داره، من دارم الذین کفروا بخشی از اهل کتاب رو میگم، بعضی رو میگم، میگه این بعیده، چون این تعبیر که در قرآن به کار میره عملا اهل کتاب رو جور کفار قرار داده، یعنی کفار یا کتابی هم کتاب آسمانی دارم مثل اهل کتاب یهود و نصارا، یا غیر کتابی هم مثل مشرکین قریش مثلا. نکته سوم راجبه لئن اخرجتم لنخرجن معكم، که این آیه 11 هم هست، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الکتاب، یعنی منافقین به برادرانشون از کفار اهل کتاب اینجوری میگن، لئن اخرجتم لنخرجن معكم. الا من دل این اخرشتم، بعدش لئن قتلتم، لئن قتلو، لئن نصروهم، الا ما لم قسم هست، یعنی یه نوع قسم در تقدیر داره. اینجوری میگن لئن اخرجتم من قسم به خدا اگر بیرون برید لا یخرجون لنخرجن معکم، یعنی ما هم با شما از مدینه بیرون میریم، نگران نباشید تنهاتون نمیذارم. و این قوتلتم اگر بجنگید با این مسلمانان لننصرن نکن، ما شما رو یاری میکنیم. پس درش یه سوگند پنهانی هست، هم در لئن اخرجتم، هم در لئن قوتلتم، هم در لئن نصرهم که در آیه 12 هست. نکته چهارم راجع به لا یقاتلونکم جمیعا در آیه 14 هست که فرمود لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من ورای جلو. چند تا نکته راجع به این آیه مطرحه. اولش این است که این جمیعا در آیات قرآن گاهی معنای عموم رو تأکید میکنه، مثلا در آیه 158 سوره مبارکه اعراف که اینه قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، خوی عمومیت رو تأکید میکنه، یعنی من رسول و فرستاده خدا به سوی شما هستم، همتون، تأکید میکنه که به سوی همتون نه که بعضیاتون. گاهی جمیعا نقطه مقابل تفرق و پراکندگی، اجتماع و با هم بودن رو میرسونه، مثل آیه 61 سوره مبارکه نور که اینه لیس علیکم جناحون ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، بر شما اشکالی نداره که از منزل این فامیلاتون بخورید با هم به صورت اجتماع یا اشتاتا به صورت پراکنده. بعد جمیعا یا عمومیت رو تأکید میکنه یا به معنی اجتماع در مقابل تفرق. حالا جمیعا در این آیه لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة، یه جمیعا او من وراء جدور بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شد. میفرمند جمیعا در این آیه در هر دو مورد معنی دوم ازش منظوره، یعنی اجتماع در مقابل تفرق نه تأکید عمومی. جناب عروسی جوری گفته، عروسی گفته لا یقاتلونکم جمیعا ای مجتمعین متفقین فی موطن من المواطن، یعنی اینا با شما نمی جنگن به صورت مجتمع و متفق در یک محلی از محلها، مکانی از مکانها، مگر در یک روستاهای آبادی هایی که دارای حصار باشه، محصنه باشه. بعد تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، اینم بازم معنای دوم رو داره، یعنی اینها رو به ظاهر با هم میبینی، مجتمع میبینی، اما در واقع پراکنده هست. خب نکته دوم این است که جمیعا در لا یقاتلونکم جمیعا این حاله، ذوالحالش چیه؟ ضمیر فاعلی در لا یقاتلونکم که واوه، پس این جمیعا حال از واو ضمیر فاعلی هست در لا یقاتلونکم. خب معناش چی میشه؟ یعنی آنها به صورت گروهی و دست جمعی با شما نمی جنگن مگر جایی که حفاظ داشته باشه، دیوار داشته باشه، خیالشون راحت باشه که آسیب بهشون نمیرسه. اما یه احتمال دیگه هم داره که جمیعاً که حاله، حال از ضمیر مفعولی باشه در لا یقاتلونکم، یعنی حال از کم باشه. خب الان معناش یه عوض میشه، معناش این میشه اونا با شما نمی جنگن در حالی که شما مجتمعید، متحدید، یعنی وقت شما از هم پراکنده شدید با شما می جنگن، با هم باشید از شما می ترسن، نمی جنگن. خب این احتمال هم می‌فرماید قابل قبول، دلیلی بر ردش و نادرستش نداریم. پس این جمعاً میتونه حال از ضمیر فاعلی واو باشه، در لای خاطرون کن، میتونه حال از ضمیر مفعولی کن باشه، در لای خاطرون کن، و هر دوش هم معناش قابل قبول. نقطه پنجم، کمثل الذین من قبلهم قریباً. میفهمه این که کمثل جار و مجرور خبر برای یه مبتدای محذوف، یعنی مثلهم کمثل الذین من قبلهم، یه مثلهمی در تقدیر این مبتداش و محذوفه، کمثل میشه خبر. نکته اول. دوم که این قریباً چون منصوب حال داره، حالا زول حالش چیه؟ میفرمه یه حالی برای الذینه هست که مثل الذین من قبلهم قریباً، یعنی حال کونهم قریباً، یعنی در حال که اینها نزدیک بوده، با شما خیلی فاصله نداره. یا مفعول فی هست، اگر مفعول فی باشه در واقع فی در تقدیره، یعنی که مثل الذین من قبلهم فی قریباً، در زمان نزدیک. معنیش اینه، یعنی حکایت اهل کتاب، مثل اهل کتاب، مثل و حکایت کسانیست که پیش از آنان بودند، پیشینیانی که در زمان نزدیک زندگی میکردند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان در توضیح قصه جور فرموده، مثلهم خب هم به کی برمیگرده؟ به یهود بنی نذیر برمیگرده. ای مثل بنی نذیر من الیهود فی نقضهم العهد و وعد المنافقین لهم بالنصر کذبن ثم الجلائه. حکایت بنی نذیر از یهود دلی که پیمان با پیامبر رو شکست و به منافقین وعده دادن که ما شما رو یاری میکنیم در جنگلی پیامبر. عذر میخوام، دلیل که منافقین به این یهودی ها وعده دادند که ما شما رو در جنگلی با پیامبر یاری میکنیم، اونم وعده دروغ داریم، کذبن، یعنی این وعده منافقین به اونا وعده دروغی بود. ثم الجلال، یعنی در این موارد، حکایتشون در این موارد، این که پیمان شکنی کرده، این که منافقین به اینا دروغ گفتن شما رو یاری میکنیم، این که کوچ کردن، کوچ داده شدن از مدینه، در این موارد مسئله اینا مثل کیه؟ مثل الذین من قبله فی زمان قریب، مسئله اون یهودی که قبل از اینا بودن در این زمان نزدیکی، یعنی از این زمانی خیلی با اونا فاصله نداره. خب کدوم یهود بودن که قبل از اینا بودن فاصلش هم زیاد نبوده؟ و هم بنو قینقا، بنو نذیر داشتیم، بنو قریظه داشتیم، بنو قینقا داشتیم، اینا سه طایفه مهم از یهود بودن دیگه. اینا رهتون آخر من یهود المدینه، اینا هم یه گروه دیگر از یهودیان مدینه بودن که نقض العهد بعد غزوه بدر. این یهود بنو قینقا بعد از جنگ بعد پیمانشون رو با پیامبر نقض کردن، شکستن. فاجلاهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى عذرات، پیامبر هم اینها رو به سرزمین عذرات در شام تبعید کرد. میگه مسئله این یهود بنو نذیر که مربوط به جنگ احزابه، مسئله این یهود بنو قینقاس که مربوط به جنگ بدره و بعد از جنگ بدر پیمان شکنی کردن. این یهود بنو قینقا همین حکایت داشتن، وقد کان وعدهم المنافقون ان یکلموا النبی صلی الله علیه وسلم فیه و یمنعوه من اجرائه. اینها منافقین به اینها وعده داده بودن که با پیامبر در مورد اینها حرف بزنن، یعنی سفارش رو بده و پیامبر رو من کنن از کوچ دادن اینها. در حال منافقین با پیامبر صحبت کنن که آقا اینا بمونن، اینا رو تبعید نکنن، اما فقط در رو به این منافقین فریب دادن این یهود رو. فذاق بنو قینقا و بال امر، یهود بنو قینقا در اون زمان نتیجه و عاقبت بد اعمالشون رو دیدن، چشیدن. ولهم فی الاخره عذاب علیم، این در دنیا دچار تبعید شدن، هستشون رو از دست دادن، در آخرت هم عذاب دردناکی دارن. یه این سرگذشت یهود بنی نظیر در سوره 8 مثل او پیشینیاشون یهود بنی قینقاع هست. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطیبین.